ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. تعداد تلفات انفجار امروز در بدخشان به 19 کشته و 38 زخمی رسید است. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بعضی از زخمی ها که در بین آنها رئیس محکمه شهر بدخشان و شارحال و شاروال هم شاملند، به خاطر جراحت های شدید برای معالجه به کابل انتقال داده شدند. انفجار در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان رخ داد که صفی الله صمیم قمندان امنی سابق طالبان در بغلان و شماری از افراد ملکی کشته شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داره. بر اثر یک رویداد ترافیکی امروز در شارای کابل کندهار 9 تن کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. رحمت الله حماد رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل به رادیو آزادی گفت:
نن سهار شاوخوا 3:30 در مرکز کلات تاروند پلی سنگی په سیمه کې
حوالی ساعت 8:30 صبح امروز در منطقه پلی سنگی مرکز کلات بر اثر تصادم یک بس 9580 شرکت ترانسپورتی احمدشاه بابا عبدالی با یک موتر مازدا 9 مسافر کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. دکتر نظیر حریفیار سرطبیب شفاخانه ولایتی زابل به رسانه ها گفته که مجروحین این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. 5 زن و 15 کودک در جمله زخمی ها شاملند. منابعی که به دلیل ترس از طالبان نمی خواهند نامشان برده شود به رادیو آزادی می گویند طالبان 4 پسر و 3 دختر از باشندگان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی در مرکز افغانستان را هنگامی که برای تفریح به سواحل دریای هلمند رفته بودند بازداشت کردند. این منبع می گوید که طالبان این پسران و دختران را به اتهام آنچه رابط نامشروع می خوانند روز سه شنبه بازداشت و پس از شکنجه و تراشیدن موهای سرشان روز چهار شنبه آزاد کردند. این منبع همچنان تصویر منسوب به افراد لتوکوب شده را به رادیو آزادی فرستاده که در تصاویر نشانه های از ضرب و شتم روی بدن افراد دیده می شود. مقام های محلی طالبان در این باره چیزی نگفتند. گوهرخان وکیل مدافع صدراعظم سابق پاکستان عمران خان میگوید امروز از یک محکمه اسلام آباد ضمانت بازداشت نشدن عمران خان را تا 14 روز دیگر به دست آورد. عمران خان به دست داشتن در قتل و بعض قضایای دیگر متهم است، اما عمران خان این اتهامات را رد کرده و آن را توطئه سیاسی خوانده است. عمران خان روز 9 ماه می دستگیر شد و بعد از 3 روز توقیف با ضمانت رها گردید. طرفداران وی در اعتراضات به خاطر دستگیریش دست به خشونت زده و در شهرهای مختلف از جمله اسلام آباد بر تأسیسات نظامی حمله کردند. و روسیه امروز در یک محکمه عالی ملل متحد بر اوکراین اتهام وارد کرده که یک بند مهم آبی را با توپ زده و تخریب کرده است. روسیه ادعا میکند که طرفداران مفکوره نازی ها کیف را رهبری میکنند. این ادعای مسکو در حال به قضات محکمه جهانی عدالت رسیده که این کشور ادعاهای اوکراین را رد میکند که گویا روسیه در سال 2014 با حمایت از جدایی خواهان در شرق اوکراین از قوانین مبارزه با تروریسم سرپیچی کرده است. از سوی دیگر اوکراین روسیه را مسئول فرو ریختن بند آبی کاخوفکا می شمارد. بعد از فرو ریختن بند نوا کاخوفکا که بر دریای دنپر ساخته شده بود، هزاران نفر به خاطر سیلاب ها به ترک خانه های خود مجبور شدند. این بند برق درست قبل فرو ریخت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. شمار تلفات انفجار امروز در بدخشان بیشتر شده. اینستیتوت صلح آمریکا حضور شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را تهدید به منطقه می خواند. اما سخنگوی حکومت طالبان می گوید
هیچ گروه خودسر وجود نداره. همچنان داعش هم که پدیده زمان اشغال آمریکا بود از بین رفته و در معرض نابودی قرار داره.
آزار وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان. یک تر از آنان می گوید
هم برادرای ما را که بردن در جمعشان پسر 14 ساله خود محمد 3 ماه قبل یکی از برادرای ما را 3 تا را برده بودن. باور بکنین که به طول دلار برای اولاد خود اون نفر خرید.
شکایت یک تعداد از افغان ها در مورد افزایش بهای تذکره الکترونی، تازه ترین ها از جنگ اوکراین و زندگی یک خانمی که در بخش های مختلف مشغول کار است و به دیگر زنان هم زمینه کاری فراهم می کند.
از نگاه روانی در تعارض قرار دارم که آیا میتونم این تجارت خود را ادامه بدهم یا خیر، و همچنین از نگاه وضعیت اقتصادی فروش محصولاتم کمتر شده.
با برنامه های رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، تعداد تلفات انفجار امروز در بدخشان بیشتر شده. این انفجار در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان رخ داد که صفی الله صمیم قمندان امنی سابق طالبان در بغلان و شماری از افراد دیگر کشته شدند. بیشتر در این گزارش از همکار ما میشنوید.
شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان افغانستان در این هفته شاهد دومین حمله نیرومند بود. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که بر اساس معلومات ابتدایی در مرحله در حمله بر مراسم فاتحه نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست والی حکومت طالبان برای بدخشان 11 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت، حمله حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز پنجشنبه 8 جون در مسجد نبوی شهر فیض‌آباد رخ داده است. وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد نوعیت این انفجار جزئیات نداده است. نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست ولایت بدخشان همراه با رانندش در نتیجه یک حمله انتحاری موتوربم که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت، در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت کشته شد. مسئولیت حمله امروز را تاکنون کدام گروه مسلح به عهده نگرفته است. در همین حال یک منبع آگاه محلی به رادیو آزادی گفته که در نتیجه انفجار امروز در بدخشان به شمول صفی الله صمیم قمندان امنیه پیشین طالبان برای ولایت بغلان 19 تن کشته و به شمول رئیس محکمه شهری و شاروال این ولایت 38 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این منبع برخی از زخمیان که رئیس محکمه شهری بدخشان و شاروال این ولایت در میان آنانند و به گونه شدید زخمی شدند برای تداوی به کابل منتقل شدند و شمار زیادی از زخمیان دیگر این رویداد به شفاخانه استاد برهان الدین ربانی در این ولایت انتقال داده شده که تعدادشان معلوم نیست. منبع میگوید در میان کشته شدگان عالمان دینی، برخی قماندانان طالبان و برخی فرماندهان پیشین جهادی شاملند. منبع همچنان میگوید شهر فیض‌آباد به گونه شدید تحت کنترل طالبان است و به کسی اجازه رفت و آمد نمیدهند. پیش از این، معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن صفی الله صمیم قمندان امنیه پیشین ولایت بغلان و تعداد دیگر در این رویداد را تایید کرده بود. او افزوده بود در این حادثه مولوی صفی الله صمیم قمندان امنیه سابق در ولایت بغلان به شهادت رسیده. طبعا تلفات افراد ملکی زیاد است. جزئیات را بعداً می‌شود که ارائه کرد. تاکنون تعداد تلفات معلوم نیست. او همچنان گفته بود انفجار در داخل مسجد شده و تلفاتش زیاد است. مولوی صفی الله صمیم اخیراً از وظیفه‌اش برکنار شده بود. حمله صبح امروز در مسجد نبوی شهر فیض‌آباد در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست والی حکومت طالبان برای بدخشان واکنش‌های را نیز برانگیخته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید گزارش‌ها در مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در حمله امروز در مسجدی در فیض‌آباد در شمال شرق افغانستان عمیقاً نگران کننده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در توییتر خود نوشته که یونما صریحاً این موج اخیر حملات وحشتناک و بی‌رویه را محکوم می‌کند که نشان دهنده بی‌اعتنایی کامل به زندگی غیر نظامیان است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حمله روز پنجشنبه در مسجد نبوی در شهر فیض‌آباد بدخشان را محکوم کرده و گفته که این رویداد یک حمله تروریستی و خلاف تمام موازین انسانی و اسلامی است. همچنان عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان هم واکنش نشان داده و افزوده که حمله به مساجد و اماکن مذهبی اقدامی مغایر با احکام اسلامی و مبانی انسانی است و هیچ توجیهی ندارد.
گزارش بود در مورد این که تعداد تلفات انفجار امروز در بدخشان به 19 کشته و 38 زخمی رسید است. انستیتوت صلح آمریکا حضور و فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان را تهدید روزافزون برای جنوب آسیا و کشورهای غربی می‌خواند. این انستیتوت به روز چهارشنبه با نشر گزارش زیر نام تهدید روزافزون دولت اسلامی در افغانستان و جنوب آسیا میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تهدید ناشی از تروریسم در منطقه رشد کرده است، اما حکومت طالبان با رد این گزارش آن را یک شایعه خوانده است. بیشتر هم از همکار ما میشنوید.
انستیتوت صلح آمریکا میگوید شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان تهدید اصلی تروریسم در منطقه است. این انستیتوت به روز چهارشنبه با نشر گزارش زیر نام تهدید فزاینده دولت اسلامی در افغانستان و جنوب آسیا میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 تهدید ناشی از تروریسم در منطقه رشد کرده است. در گزارش آمده که فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان یک تهدید فزاینده بالقوا و هشداردهنده برای غرب و شرکای جنوب آسیایان است. در ادامه آمده که حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در جنوب آسیا به افغانستان و پاکستان محدود نمی شود، بلکه شامل قلمروهای از جمله هند، بنگلادش، میانمار، مالدیف و سریلانکا می شود. گزارش تهدید فزاینده دولت اسلامی در افغانستان و جنوب آسیا گفته که این گروه یک تهدید امنیتی جدی برای حکومت سابق افغانستان بود و اکنون به دنبال ایجاد اختلال در تلاش‌های طالبان برای ساختن حکومت است. انستیتوت صلح آمریکا برای اتخاذ تدابیر مختلف متقابل از غرب خواهان همکاری محدود در مبارزه با تروریسم با طالبان شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گزارش انستیتوت صلح آمریکا را تلاش برای مغشوش ساختن اذهان عامه خوانده گفت که گروه داعش در افغانستان تقریبا از بین رفته است.
همه افغانان شاهد ازی هستند که امنیت سرتاسری در کشور تامین است. هیچ گروه خود سر وجود نداره. همچنان داعش هم که پدیده زمان اشغال آمریکا بود از بین رفته و در معرض نابودی قرار داره. 1% و 2% اگر باقی مانده باشم سجدید تحت کوبیدن هم حملات امارات اسلامی است.
بانک حکومت طالبان تاکید می کند که گروه داعش در افغانستان در حال از بین رفتن است، اما در 20 ماه گذشته به خصوص شاخه ولایت خراسان این گروه مسئولیت حملات خونبار را در شهرهای مختلف افغانستان به عهده گرفته است. در تازه ترین مورد 3 روز قبل شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری بر سرپرست والی طالبان در بدخشان که با راننده اش کشته شد به عهده گرفته است. پیش از این داوود مزمل والی حکومت طالبان برای بلخ نیز در یک حمله در مقام این ولایت که مسئولیت آن را نیز داعش بر عهده گرفت کشته شده است. از سوی هم اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی و نظامی میگوید تهدید گروه داعش بیشتر متوجه مردم افغانستان است، اما نمیتواند تهدید برای کشورهای غربی باشد.
داعش بزرگ نمایی میکنند. درست است داعش در افغانستان وجود داره، فعالیت داره، یک خطر است، اما این خطر متوجه مردم افغانستان است. ممکن به کشورهای چون تاجکستان یا ازبکستان و قرقیزستان خطرات متوجه باشه از این گروه، اما به آمریکا و به اروپا و کشورهای قدرتمند ناتو قطعا اینا تهدید از اینا وجود ندارد.
پیش از این جنرال مایکل کوریلا قماندان قوای مرکزی آمریکا گفته که اگر داعش به حملات بر اهداف آمریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند، در ظرف 6 ماه می تواند به این توانایی دست یابد. در این حال کشورهای آسیای مرکزی هم از حضور گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده که سران و مقامهای ارشد شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را در عملیاتشان علیه این گروه کشته و یا هم بازداشت کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سفارت افغانستان تحت اداره حکومت طالبان در اسلام آباد می گوید آزار و اذیت و بازداشت افغانها در پاکستان بالای رابط دو کشور تأثیر منفی دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان می گوید که حکومت پاکستان افغانها را به بهانه دخیل بودن در کشمکش‌های سیاسی اخیر در پاکستان بازداشت میکند و باید این روند را متوقف سازد. این در حال است که روند بازداشت افغان ها که از یک هفته به این طرف در شهرهای مختلف پاکستان به ویژه اسلام آباد آغاز شده به شدت ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای غم انگیز افغان های است که در شهر اسلام آباد پاکستان زندگی دارند و ناوقت شب چهارشنبه این هفته تعداد از اعضای خانواده هایشان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده است. آنان با فرستادن پیام های صوتی و نوارهای تصویری به رادیو آزادی از جریان بازداشت افغان ها در منطقه بیسوانتین شهر اسلام آباد پاکستان خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شده اند. شجاع الدین یکی از این افغان ها از آمدن پلیس به خانه شکایت می کند. همین گونه شماره از آنان افغان که نخواستن نامشان در این گزارش ذکر شود با ناله و فریاد میگویند وضعیت بسیار خراب است و پلیس زن و مرد افغان ها را بازداشت می کند. برخی از آنها می افزایند
این مرد است، یک زن است، در هر بلاک استاد میشه تخلیه میکنه. تا 3-4 موتر از مردا را برده، بسیار مشکلات است، حتی چند تا زن هم بردن. وضعیت خراب است. الان ما 5-6 تا زن در خانه پاکستانی در آمدیم که در اولادای خود
هم برادرای ما را که بردن در جمعشان پسر 14 ساله خود محمد سه ماه قبل یکی از برادرای ما را 3 تا را برده بودن. باور بکنین که با طول دلار برای اولاد خود اون نفر خرید. اون خوشبخت‌ترین بود که دلار داشت، ولی کسایی را که امروز گرفتن اینا کجا کنند؟ اینا پول را ندارن که ویزه خود اپلای بکنن.
آنها میگویند که پلیس پاکستان در پای کسانی هستند که اسناد قانونی نداشته و یا انتظار گرفتن ویزه را میکشند. برخی دیگران اما میگویند پلیس با بهانه های مختلف دیگر افراد را نیز بازداشت میکند. در این حال سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد در رشته تویت گفته که آزار و اذیت و بازداشت افغان ها در پاکستان بالای روابط میان دو کشور تاثیر منفی دارد. در توییت این سفارت همچنان گفته شده که تا حال بیش از 250 افغان در پاکستان از سوی پلیس بازداشت شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان با فرستادن پیام تصویری به رسانه ها گفته است که افغان ها در پاکستان به بهانه دخیل بودن در کشمکش های سیاسی اخیر در آن کشور بازداشت شدند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت در این پیام از حکومت پاکستان خواسته تا این بازداشت ها را متوقف کند.
پاکستان که در افغانانو دنیول و پروسدیا پیل شویده او
بازداشت افغانها در پاکستان باز آغاز شده است و به این بهانه که برخی افغانها در مناطق مختلف در کشمکش های سیاسی اخیر در این کشور دخیل بودن، ما بالای حکومت پاکستان صدا میزنیم که روند بازداشت و زندانی کردن افغانها را متوقف سازد و به افغانها مشکل ایجاد نکند.
در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در این مورد با مقام های پاکستانی صحبت شده و آنان اطمینان رسیدگی به این مشکل را دادند. طرف پاکستانی تا کنون در مورد آغاز بازداشت های تازه افغان ها جزئیات نداده است. این در حال است که از یک هفته به این طرف روند بازداشت افغان ها در شهرهای مختلف پاکستان با وجه اسلام آباد به گونه جدی آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. پیش از این نیز پلیس پاکستان بارها دست به بازداشت افغان ها زده و شماری از آنها هنوز هم در زندان های این کشور زندانی هستند. عبدالجبار تخاری جنرال قنسل طالبان در کراچی به رادیو آزادی گفت که در میان بازداشت شدگان افغان های مریض هم وجود دارند که به خاطر تداویشان به پاکستان آمدند و اگر آزاد نشوند ممکن جانهایشان را از دست بدهند. چنانچه به گفته آقای تخاری در گذشته 5 افغان به خاطر بیماری شدید در زندان جان باختند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات اوکراینی میگویند در حالی که نیروهای روسیه به گلوله‌باری بر شهر خرسون و مناطق اطراف آن ادامه میدهند، تلاش ها برای نجات افراد گیر مانده بر اثر سیلاب ناشی از شکستن بند کاخوفکا ادامه دارد. مقامات اوکراینی نیروهای روسیه را به تخریب بند کاخوفکا متهم کردند، اما روسیه این اتهام را رد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
تلاش های تیم های نجات و کمک در اوکراین برای نجات هزاران تن که در اثر سیلاب فاجعه بار ناشی از شکستن یک بند بزرگ آب بر روی دریای دنپر در جنوب آن کشور گیر ماندن ادامه دارد. تیم های نجات در حال به فعالیت های خود ادامه می دهند که خطرات شدید ناشی از گلوله‌باری های شدید نیروهای روسی از آن سوی دریای دنپر و ماین های زمینی وجود دارد که در اثر سیلاب جابجا شدند. الکساندر پروکودین والی منطقه خرسون در جنوب اوکراین امروز گفت که سطح آب حدود 6 متر است و 600 کیلومتر مربع آن منطقه را زیر آب کرده که بیشتر آن در کرانه چپ دریای دنپر قرار دارد که تحت اشغال نیروهای روسی است. به گفته پروکودین تا ساعت 6 صبح امروز حدود 2000 تن از مناطق در معرض خطر نجات داده شدند که بیشتر آنها در منطقه کرابل شهر خرسون بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه ویدیویی روزانه خود که ناوقت روز چهارشنبه از کیف منتشر شد در مورد اوضاع در خرسون چنین گفت:
Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині.
وضعیت در بخش اشغالی منطقه خرسون کاملا فاجعه‌بار است. اشغالگران به سادگی مردم را در این شرایط وحشتناک بدون نجات، بدون آب، فقط روی سقف خانه‌ها در مناطق سیلاب زده رها کردند. این یکی از جنایات دیگر عمدی روسیه است. پس از اینکه دولت تروریستی فاجعه ای را ایجاد کرد، خسارات ناشی از آن را هم به حد اکثر می رساند.
ناتالیا هیومنیوک رئیس مرکز هماهنگی مطبوعاتی نیروهای دفاعی اوکراین در جنوب آن کشور امروز گفت که علی‌رغم سیلاب فاجعه بار ناشی از تخریب بند کاخوفکا، نیروهای روسی به گلوله باری بر شهر خرسون و مناطق اطراف آن از آن سوی دریای دنپر ادامه می دهند. در این حال خبرگزاری دولتی تاس روسیه از قول ادارات امنیتی آن کشور امروز اعلام کرد که حدود 14000 خانه در جانب تحت اشغال روسیه زیر آب شده و حدود 4300 تن از آن منطقه تخلیه شدند. مقامات اوکراینی نیروهای روسیه را به تخریب بند کاخوفکا متهم می‌کنند، ولی بر اساس خبرگزاری‌های روسیه حملات نیروهای اوکراینی بند نووا کاخوفکا را بر دریای دنپر تخریب کرده، اما در این مورد هیچ شواهد و اسناد ارائه نشده است.
بیشتر از خبر،
شماری از افغان‌ها شکایت دارند که حکومت طالبان بهای تذکره‌های الکترونیکی را افزایش داده است. آنان ادعا می‌کنند که در گذشته برای گرفتن این تذکره‌ها 100 و بعداً 300 افغانی اخذ می‌شد، اما حالا قیمت آن 500 افغانی شده است. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان نیز این خبر را تایید می‌کند. اما چرا بهای تذکره‌های الکترونیکی حتی تا 5 برابر افزایش یافته است؟ جزئیات در این گزارش.
این یکی از باشندگان شهر کابل است که نمیخواهد به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم. او میگوید که پدر 5 فرزند است. هفته گذشته تذکره الکترونیکی گرفته و برای تذکره هر نفر مبلغ 500 افغانی پرداخت کرده است. این باشنده کابل میگوید که این قیمت تذکره بسیار بلند است و کسانی که تعداد اعضای خانواده هایشان زیاد باشد توان پرداخت این مقدار پول را نخواهند داشت.
ما خودم 500 داریم. ما 7 نفر هستیم. اون روز ما تذکره را گرفتیم. همی هفته گذشته و 3500 روپا ما تحویل کردیم. همی 7 نفر هستیم در فامیل. اولا پولی چاشیم. جا چیزا قبل آخ 6 سال روپا بردو که این وقت آن اولا آن 100 روپا بود. باستاسان 6 سال روپا جرال جا چیزا ولی مردم از این ناراض است.
نسیم استانگزگ یکی از باشندگان دیگر شهر کابل هم نظر مشابه دارد. اونیز در هفته گذشته برای اعضای خانواده 7 نفریش تذکره الکترونیکی گرفته است. نسیم ادعا می کند زمانی که از سوی اداره ملی احصایه تکت داده می شود در آن 300 افغانی نوشته شده است، اما با گفته او باز تذکره به 500 افغانی گرفته می شود.
سر من در این مسئله خلاص نشد. برای کارمندان هم گفتم که شما تکت 300 افغانی داده اید و می گیرید 500 افغانی. آنها گفتند که تکت ها از بسیار گذشته است. این خوب بسیار مشکل است. اقتصاد مردم خراب است. با این قیمت گرفته نمی توانند.
سراج باشنده ولایت خوست است. او 40 روز پیش تذکره الکترونیکی را برای هر از خانوادش با قیمت 300 افغانی گرفته، اما وای میگوید که حالا قیمت تذکره زیاد بلند شده است.
خو گنا گونه دیخی زیات و همون تای وقت وقت راغل شو جتا
ازدحام بسیار زیاد بود پس برای ما به خاطر بایومتری که یک ما وقت داد از هر تذکره 300 افغانی پرداخت کردم حالا 500 افغانی شده است این 500 افغانی برای مردم بسیار زیاد است در این وقت کارها محدود شده است مردم کاروبار ندارند امسال فصل ها در خوست از بین رفتند حتی مردم توان گذشتاندن شب و روز زندگی خود را هم ندارند
اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان هم این مسئله را تایید می کند محمد علی رفی سخنگوی این اداره در مورد عوامل افزایش قیمت تذکره های الکترونیکی بر رادیو آزادی گفت
سه عامل عمده است که قیمت تذکره بلند شده است یکی این که زمان ما تذکره الکترونیکی را برآورد کردیم یک تذکره برای ما 570 افغانی تمام می شود دیگر این که در حکومت گذشته تمویل کنندگان زیاد داشت اما با ما نیستند از سوی دیگر قیمت کارت ها و وسایل تذکره در بازارهای بین المللی هم بالا رفته است این عواملی است که به صورت عموم بالای قیمت تذکره های الکترونیکی تاثیر گذاشته است
او افزود که در حال حاضر آنان در مرکز کابل و 7 ولایت 57 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی فعال دارند که روزانه به تعداد 1100 تا 1200 تذکره الکترونیکی برای مردم توزیع می شود روند توزیع تذکره های الکترونیکی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان آغاز شد اداره ملی احصائیه و معلومات حدود 4 ماه قبل گفته بود که تا حال بیش از 9 میلیون نفر تذکره الکترونیکی اخذ کردند. این اداره همچنان گفته بود که لوگوی جمهوریت در حکومت طالبان در تناسب با حکومت گذشته بزرگ شده است. نام وزارت داخله حذف شده و نام اداره ملی احصائیه و معلومات در آن اضافه شده است. و همین گونه با گفته این اداره در کنار نام ولایت نام ولسوالی ها هم افزوده شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان است.
در دو دهه گذشته زنان زیادی در بخش‌های مختلف مصروف کاروبار شدند. از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی گرفته تا تجارت و تولید صنایع دستی. در این گزارش نگاه داره به زندگی یکی از این زنان که گزارش با معرفی وی به زبان خودش آغاز می شود.
ذاکره امیری سام رئیس شرکت خدمات زراعتی مالداری گرگوچ فعالیت های ما در بخش اصل میوه خشک است.
ذاکره امیری متولد سال 1379 در کابل است. وی که فارغ رشته روانشناسی از پوهنتون تعلیم و تربیه کابل است میگوید که تجارت را با دو انگیزه آغاز کرده است.
زمان کودک بودم فکر میکردم هر کی که تجارت دارد هر کس که تجارت میکند حتما باید به کشورهای مختلف سفر کند. و همچنین انگیزه دوم شاید با این کلمه آغاز شود که از سرگردانی تا کارآفرینی که من زمانی که نتانستم جایی که میخواستم شامل وظیفه شوم نتانستم شغلی را که میخواستم من به دست بیارم و امی انگیزه باعث شد که من خودم کارآفرین باشم.
وای که حالا مصروف کاروبار فروش میوه خشک و عسل است میگوید کارش را دوست دارد و در پهلوی این که برای خود کار میکند برای دیگران نیز زمینه کار را فراهم کرده است. ذاکره امیری میافزاید که در دوره جمهوریت با یک انگیزه بالا کار میکرد و درآمدش هم نسبت به امروز بیشتر بود. او از دشواری های امروزش قصه میکند.
وضعیت فعلا زندگی من احساس میکنم به سه حالت قرار دارد. از نگاه روانی در تعارض قرار دارم که آیا میتونم این تجارت خود را ادامه بدهم یا خیر و همچنین از نگاه وضعیت اقتصادی فروش محصولاتم کمتر شده چون قبلا من میتونستم با جاهای مختلف قرارداد داشته باشم و همچنین وضعیت زندگی فعلا چندان قناعت بخش برم نیست.
بانو امیری میگوید با وجود تمام مشکلاتی که امروزه دارد هنوز هم امیدوار است و تلاش میکند که تجارتش را رنگ و رونق بیشتر بدهد. وی به این باور است که زن میتواند در کنار نگهداری از فرزندانش در همه بخشهای زندگی فعال باشد و از زنان دیگر میخواهد که ناامید نباشند و دست از رویاهایشان نکشند.
هیچ وقت دست از رویاهایشان نکشند و رویاهایشان را دست کم نگیرند و برای توانمندسازی و خودکفاییشان گروههای کاری تشکیل بدهند و مشورت کنند با کسایی که تجربه بیشتر دارند و یک کاروبار از خود بسازند.
او میگوید که عسل و میوه خشک را از ولایت های مختلف افغانستان خریداری میکنند و پس از بسته‌بندی به بازار عرضه میکنند.